Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Nikah Sâl-i Heştum Ders Şumare 814 6 9 84 Yekşembe.
Meseke racebe inke ye şeyi beraye غیر زوجه وجهی تعیین شده باشه مورد بحثه که آیا این صحیحه صحیح نیست نسبت به مشهور داده شده که صحیح نیست عبارتی هم که از شیخ طوسی ما خوندیم اون هم ظاهرش عبارت از همین بود که این صحیح نیست و منتها اصل مهری رو که برای زن قرار داده شده اون صحیحه ولی اون مقداری که از مال زن قرار شده برای اجنبی باشه اون قسمت باطله کل اون مقدار تعیین شده مال خود زنه این مختار شیخ طوسی بود و نسبت مشهورم داده شده ولی با مراجعه برای ما ثابت نشد شهرت این مطلب یه چند تایی از بزرگان به تعبیر این که کسی که اگر بگه که این چنین مهری هم صحیحه برای دیگری با لازمه لازم المراعات است و باید داده بشه گفتن قیل یه همچین حرف را که از کلمه قیله استفاده میشه که مختار این اشخاصی که این کلمه قیله رو به کار میبرن خودشون موافق نیستن و عقیدهشون این است که اون برای غیر لازم الوفا نیست و واجب نیست چند تای بیشتر نیست ولی عده دیگری که ما برخورد کردیم اینا صحیح میدونن که عرض کردیم اقدم اونا که ما برخورد کردیم ابن حمزه است به حسب ظاهر کلامش بعدش دیگه هم همین مطلب را قائل شدن در شرح ارشاد شهید اول مثل این که تمایل داره به این مطلب محقق کرکی صریحا فتوا میده به صحت صاحب مدارک در نهایت المرام همینجور کاشف اللسان همینجور صاحب هدایق هم یه حاشیه‌ای داره در هدایق که اونجا چنین چیزی استشمام میشه در ریاض همینجور فتوا داده انوار الفقاهه فتوا داده اینا کلشون اینا فتوا میدن که اگر از مال زن شرط شده باشه برای غیر این زن چیزی داده بشه این شرط نافذه و واجب الوفاست و باید از مال زن داده بشه اما اگر مستقلن بخوان داده بشه نه از مال زن یه مقداری اون نافذ نیست این عبایدیست که ما تو کلمات قوم که به برخورد کردیم همه اینجوری دارن ولی صاحب جواهر مطلب دیگری رو ادعا میکنه میخواد نسبت به این آیون هم تقریبا اینجوری بده و یک نحوه صلحی بین افراد دیگه میخواد انجام بده که اونا که مثبت صحت هستن یک چیزی رو میخوان بگن که اون نافین او رو نفی نمیکنن نافین هم یک چیزی رو نفی میکنن که مثبتین او رو مخالف نیستن ایشون میفرمایند که شرطی که میشه اگر اختیار این شرط با زن باشه اسقاطن و اسقاطن دست امر این شرط راجع به زن باشه چنین مهری صحیحه یعنی چنین شرطی صحیحه جزء المهر ریز شرط و شرطی است که اختیارش هم با خود زن میتونه اسقاط کنه میتونه اسقاط نکنه. ولی اگر یه شرطی شده باشه که زن در این مطلب حق اسقاط یا چیز نداشته ابطال نداشته باشه، امرش مربوط به اونیست، این شرط باطله، مثل جزئیت میمونه. همینجور که جزء مهر یه چیزی رو برای اجنبی قرار بدن باطله، چنین شرطی هم باطله. ایشون این را ادعا میکنن و میفرماین مثبتین اون صورتی رو که ما اثبات کردیم صحیح دون هستیم به شرط راجع به اختیارش دست زنه، اونا رو میگن. نافین هم که میگن باطله، اونجایی که اختیار دست زن نباشه. این فرمایششون ما نمیتونیم موافقت کنیم، نه از نظر کلمات بزرگان و نه از روایت مسئله که صحیحه و شاه اینا که تمسخ شده بود. در صحیحه و شاه میگه که اگر یه چیزی رو برای پدر او قرار داده بشن او باطله. مرد زوج یه چیزی برای پدر قرار داده، حالا برای خاطر خود زن قرار داده و اختیار هم حالا گفت قرائن یا چی این شد که این شرط را به نفع زن قرار داده که زن ذی حق شده که یه پولی غیر از اون که به خودش میدن یه چیزی هم به پدرش بدن، همینجور که نسبت خودش میتونست اسقاط بکنه حق خودش، اون پدر هم چون مربوط به حساب خود این به پدر میدن و بتونه اسقاط کنه. اطلاق قضیه اقتضا میکنه در همین صورت هم نه صحیح نیست بگنم یه همچین چیزی هم مال پدرت، تو شرط اسقاط هم داری میتونی هم ابرا کنی. مثلا بگنم این مطلب را، از این اطلاق روایات استفاده میشه، این جایز نیست. این کلمات مثل چیز، این روایت که چنین چیزی رو میگه جایز نیست، و از بیان من الان چون مدتی قبل نگاه کردم خیال میکنم که مطلبی رو که ایشون ادعا میکنم اختیار شرطیت، نمیدونم در تنها در مسئله دومی تفسیر رو قائلن یا در مسئله اول هم همین معنا رو قائلن، درست الان دقیق یادم نیست. اگر در مسئله اول که از پول خود زن این مهر این شی را برای پدر زن قرار نمیده، مستقیما برای پدر زن قرار میده، اونجا ایشون میخواد بگه که اگر اختیار اثبات و ابطال این مطلب با زن باشه اونجا عقدش صحیح هست و شرطش صحیح هست و از اینا. عبارت رو الان من نگاه کنم بینم این یه قدری فاصله شد، چون من بعد به ذهنم خود عبارت رو ما بخونیم، چون ایشون اهتمام داره به این تیکه دقیق و نافع. بله از اینا من از عبارتش همچین میفهمم الانم با صورت با کردم. ایشون تفصیل را در مسئله اینکه آیا اون مال از مال زن باشه یا مستقیما مال زن باشه یه هرچی تفصیلی را ایشون قائل نیست. ایشون اصل معیار قرار میده که آیا اینی که برای غیر قرار دادن اختیارش با زن قرار دادن بتونه این را اسقاط کنه یا نه، اینجا میشه قرار داد که از این استفاده میشه، ولی اون که از مال زن نباشه، از مال مرد، از مال زوج چیزی رو برای اجنبی قرار داده میشه، ولی اختیار این که اسقاط کنن این را با با خود زن باشه، این که نه همین فرض رو همشون میخواد صحیح بدانه، ولی اگر نه از ما مال اختیار مال زن نیست، ولو از مال زن قرار دادن یه شیئی رو برای اجنبی، ولی اختیار زن اختیار نداره اثبات کنه این مطلب رو. از اول قرار گذاشتن زوج میخواد یه چیزی هم به این اجنبی برسه، زن هم موافقت کرده، اختیار اسقاط هم این زن نداره. اینجا ایشون میفرمان بر این که ولو از مال زن قرار داده میشه این صحیح نیست. ایشون اینجوری میخوان تفسیر را بین این قرار بدن. این با خود روایت جور در نمیاد. روایت میگه برای غیر اگر قرار داده بشه، این ولو زن اختیار داشته باشه که این مال را اسقاط کنه، ابراد بکنه، این چنین شرطی را شاره نافذ نمیدونه. و اگر نه برای خود از مال زن قرار داده شده ولی زن حق اسقاط نداره، زوج بخواد بر اینکه یه چیزی گیر پدر یا اجنبی برسه، علاقه داره به اجنبی برسه، و زن هم موافقت کرده با توافق هم کرده با این مطلب و حق اسقاط هم نداره ولی توافق کرده، مقتضای المؤمنین عند شروطین این است که خب قبلا وقتی که توافق کرد و موافقت کرد با زوج در اینکه یه چیزی مال اجنبی باشه، ولو اینکه هیچ اختیاری هم این زن نداره، از مال خودش یه مقدار مال اجنبی باشه موافقت کرد، مقتضای المؤمنین عند شروطین این است که نافذ باشه. این مقتضای قواعد. عبارت هایی هم که بزرگان ذکر کردن ما هر چی دیدیم تمامشون این تفصیلی چیز در نمیاد. تفصیل همینه که اگر از مال زن باشه صحیح عقد و اگر از مستقیم گیره اجنبی بیاد باطله. این من چند تا از این عبارت ها رو مثلا میخونم. چیه؟ بله. اشکال نده از ملکش دیگه توافق کرده دیگه، برای اونا که روایت که نه نمیگیره روایت اون صورت رو. نه خیلی چیزهای دیگه میبینید یه ملکیت آنما هست ولی همون آنما اگر نباشه باطله، نمیشه چیز کرد. اعتق رقبتن چیز آنما مالک منعتق میشه، ولی هنوز اون مقدارش اگه نباشه ایش کنه ارتی حاصل نمیشه، بالاخره یا آثاری هست. حالا بالاخره در این که آنم نباشه یه خورده بعد از اون بگذره، ملک او باشه بعد هم از ملک خارج بشه، حالا هرچی هست. عبارت مقاصد عبارت از اینه ما سماه للعب ان قصد کونه للعب ابتداءن لا من قبل الزوجه فهو باطل، فان کان قد سمى المجموع للزوجه مهرا و شرط عليها ان تدفع الى ابيها منه شيئا من فالفساد لا وجه له. اینم شرط نتیجه نه شرط فعله. صاحب جواهر هم بین شرط فعل و نتیجه نمیخواد فرق بذاره. اینجا فلفشاد و لاوچله. صاحب مسالک هم وچ را همون جور ذکر میکنه، میگه که وچ اینا که تصحیح کردن گفته چون این داره از مال خودش یه چیزی را مال زن یه چیزی قرار میده، زن خوب از مال خودش توافق کرده هر چیزی خود قرار بده اشکالی نداره قرار داده، یه رو چیز میکنه. نهایت المرام هم همین جور داره، ولو کان شرط ان یعطی اباها شیئا او تعطیه زوجه من مهرها شیئا بله مع رضاها، حالا یا زن یه چیزی بده یا اعطا به وسیله مستقیم خود زن باشه یا اعطا با واسطه خود مرد باشه زوج باشه، فلا مانع من صحته ولا فرق بین الاب و غیر زهی فی تعالج. کفایه سبزواری اظهار تردید کرده، میگه که نوکان المشروط لابی ها جزء من المهر بن امهرها مهرن و شرط ان یعطی اباها منه شیئا معینا صح المهر و بطل الشرط علی المشهور و غیر یصح الشرط اجزاء. ایشون تردید در مسئله داره. در کشف اللسان وجه صحت و ذکر میکنه و دیگه رد نمیکنه، این ظاهرش این سوش قبول کرده. حداقل یه حاشیه داره، اون حاشیهش هم تمایل با همین مطلب استفاده میشه. در ریاض این اصل و جعل المسمى للاب جزءا من المهر کان امهرها شیئا و شرط ان یعطی اباها منه شیئا لزم الشرط خلافا للاکثر فیصح المهر و یفسد الشرط خاصتا. این همینجور انوار الفقه هم همینجوره. بله ایشون داره که والمراد من الممنوع هنا هو ان یکون نفس المدفوع لغیرها من ال... بله من المرء ابتداءا فلو شرط الدفع شيء بعد استقراره مهرم لم يكن به بأسون. همون مطلبی که جامع المقاصد هم همین تعبیر کرده بود. اینا هست. شهید اولم در غایت المراد مطلب رو که نقل میکنه از میگه مشهور قائل شدن به بطلان، خود ایشون میفرمایند فیه نظر چون جهت نداره. میگه ان شرطت الزوجه فی نفس العقد لازمه لانه جعله بعض الصداق. این عبارت را میگه ابن جنید، ظاهر کلام ابن جنید اینه، به ابن جنید هم نسبت داده. و هو قوی جون لان الرضا لم یحصل الا به اینا. خب به نظر میرسه همین مطلبی که عده‌ای از آقایون دیگه قائل شدن به صحتش اونا صحیح هست و و اختصاص اون تفصیل شاه جواهر را ما نمیتونیم موافقت کنیم. چیه؟ عمومات المومنین در شروطه این دیگه عرض میکنم ذاتن که جهتی بر اشکال چیز نداره. از ملک کسی یک چیزی خارج بشه که اشکالی نداره قواعد چیزی. اگر یه مرتبه از ور میگه مهر مال اوست، خود روایت ابطال کرده او رو، ما به وسیله روایت ابطال این مورد رو که ابطال نکرده، هر کسی توافق کرده همه چیو عرض میکنم صحت شرایط ما در سایر موارد که میخوایم بگی میگه مطلبی که بنای عقلا باشه و ردی نشده باشه همون کافی است. ما چه از مؤمنین در شروطه رو تأسیس بدانیم، چه بگیم این کاری نداره، ملزم ما هو المشروعی چیزی که از نظر بنای عقلا اشکالی نداره، جایی هم رد اشتناک نشده برای این، از مال خودش یه چیزی رو قرار داده میشه با توافق خودش برای غیر، هیچ چیزی نیست. بله بعضی از چیزاست خود روایات ممکنه خود روایات خاصه ابطال کرده باشه. حفو بالعقود مام حفو بالعقود المومنون اند شروطه با دیگران در این جهت، با اینکه ما اونا رو هیچ کدوم میشه از اونا رو مشرع نمیدونیم ولی نتیجتا با اونا یکی هستیم. ما میگیم مطالبی رو که فقلاقیست و ردی نشده باشه این امضاست و مصداق واقع میشه برای همین هم حفو بالعقود هم برای المومنون اند شروطه. نه عرض میکنم الان بخوام بگم که این همین از اول در جاهای دیگه در بی قرار بده که چقدر باشه، منتها از ملک من چه مقدارش توافق شده من موافقم باشه، منتها از ملک شما چه مقدارش ما دیگری باشه توافق بکنن و غلام با ندارن اینو که بعد از دخول در ملک خارج بشه. من بازم مهر مال زوجه است. نه عرض میکنم نه مهر مال زوجه است، با زوجه قرار گذاشتند، از مهر شما یه مقدارش مال دیگری، مهر مال او شده، او مالک میشه با اختیار او. اونم اشکال نداره، میدونم اگر لغو عرفی نباشه اشکال نداره، اونم میگم اگر اونجوری باشه که عرف لغو نباشه اشکالی نداره. اگر من مهر عبارت عرض میکنم، مالک میگه با توافق اون از ملک او، اولا اینا شرط نتیجه نیست، این مثالا که زدن شرط فعله، به شرط که فلان چیز را تو چیز کنی، این هیچ اشکال نداره. یه چیزی رو انسان میفروشه برای مثلا یه کسی، میگه به شرط این که شما فلان، من فروختم به شما در مقابل این پول، به شرط این که شما چه کار انجام بدید، بعدم انجام بده، این که منافات نداره، به شرط این که خانه رو چند روز در اختیار دیگری بذاری. هم به نحو شرط نتیجه اشکال نداره بگیم که خانه چند روز در اختیار مطلوب المنفعه در اختیار کسی باشه، و همیشه بر این که به نحو شرط فعل در اختیار کسی دیگه بگذاری هر دوش. به خصوص شرط فعل در این مسائل خیلی روشن‌تره. مورد کلمات این آقایون هم شرط فعله، این هیچ منافات نداره برش. میگم خلاف مقتضای عقد چه، میگم منافات نداره، میگم طرف مالک شده، منتها شرط میکنه از ملک شما یه همچه چیزی رو به دیگری بدی، هیچ اشکال نداره که اونی که هست عقد اقتضا میکنه مالک باشه، اینم که مالک میشه مثل چیزای دیگه، معاوضاتی که در باب بی میشه طرف مالک میشه، منتها طرف شرط میکنه از ملک خودت فلان کارم انجام بدی، اونم توافق کرده، نه این منافاتش چیز نداره. خب نه نه، مرد عقد که باطل نمیدونن، هیچ مهرم باطل نمیدونن، هم مهر صحیحه هم عقد صحیحه. اون میگن مثلا اون عرض میکنم اگه کسی بگه در دله ازه میشه، اینجور نیست که مفسد هم نیست، مگر یه بعضی از مواردی که از اول بگه عقدی، چون اونا تعدد الزام، تعدد التزام طبق قواعد شروط فاسده مفسد هم نیست، تو از روایات هم استفاده میشه که شرطا مهر را اگر مهر باطل شد بطلان این صراحت نمی کنه، برای شروطش هم صراحت نمی کنه. حالا بعد یه مسئله دیگه ایشون عنوان می کنن که قبلا هم گذشت، منتها یه تیکه های دیگه ایشون دارن، باید مهر تعیین بشه به نحوی که رافع جهالت بشه. پس اگر صدا را تعلیم سوره ای کنه باید اون سوره رو تعیین کنه. فلو ابهما فسد المهر و کان لها مع الدخول مهر المثل. این بحثی که اینجا هست دو جور میشه بحث کرد، یه جوری که صدرش اقتضا میکنه، یه جور زیل، شاید جوری دیگه مراد اقتضا کنه یا عام باشه. او این است که یه مرتبه شخص مهری که تعیین میکنه مهر مجهوله، خودش تعیین ثبوتی داره، فی عند الله مهر معینه، ولی گاهی مجهوله، یا برای زوجین یا مجهول برای احدهما، ولی عند الله معلومه، مطابق مهریه که پیغمبر اکرم قرار داده برای زنهاش، ما این رو مهر قرار دادیم، نمیدونن طرفه هم که مهر پیغمبر قرار داده چیه، یا یکیش نمیدونه، یا حالا چیزی مسئله پیغمبر نگیم که اونو زود فوری معلوم میشه، یه چیزی که فلان مجتهد معروف محقق هلی دختر دختر محقق دختر خودش رو به علامه هلی داده، اون مقدار حقی که مهری که برای دخترش قرار داده اون وقت خب نمیشدن پیدا کرد چجوره، فقط فی علم الله معینه، راهی هم برای کشفش نیست تا آخر. حالا این رو روشنتر بگیم، اینا این یه موقع اینجوره که تعین ثبوتی داره، گاه هیچ کدام نمیدونن، گاه یکی میدونه یکی نمیدونه، این یه جوره. یه مرتبه این است که محمل تعین ثبوتی هم نداره، هیچ خود اینا هم یه اندازه تعیین نکردن، گفتن یک مهری یه مقدار مثلا ما تعلیم سوره بکنیم. این تعلیم سوره گاهی مطلبه که مصادیق قابل تشکیک داره، تمام اونا مصداق، سوره بقره مصداق برای سوره است، برای اون مهر تعیین شده است، سوره قل هو الله احد هم مصداقه. این هم یه جور کلیست، تعیین نمیشه به نحوی که در باب صرف و سلم باید تعیین بشه، از کلیت یه قدری باید کلی اضافی، کلی خیلی وسیع نباید باشه، یه مقداری باید باشه که رغبات روی اون ما به تفاوت ها خیلی حساب نکنن، متقارب باشه از نظر مالیت مصادیقش. اونجوری نیست، از نظر مصادیق، از نظر مالیت و از نظر ظرف زحمت عمل خارجیش امثال اینا خیلی زیاد فاصله است، ولی مطلقه. اینم یه جورش این است که مهمله، خودشون همچین قراره این که آیا هر فرد کفایت میکنه یا یه فرد معینه اندالله یا چیز، اینا هم اصلا توش نیست. سوره یاد بدیم و حالا کدوم باشه بعدا باید حساب کنن، توافق کنن، مرز تعیین کنن، حدود تعیین کنن، اینا هر سه جورش میشه بحث را ترک کرد. اون وقت عبارت زید را که باید معلوم باشه، لابد من تعیین المهر، تعبیرش اینه بما یرفع الجهاله، مراد از بما یرفع الجهاله عبارت از این است که معلوم باشه پیش اینا چیو قرار دادن، ولو معلومیتش کلی قابل تشکیکی که بین سوره بقره و مثلا قل هو الله احد مصداق داشته باشه، مراد از این رافع جهالت عبارت از اینه، یا مراد این که تعیین کنن به مقداری که بدانن مالیت این شی از نظر مصداق در چه حد مالیتش، از نظر مصادیق این رو هم باید بدانن. مراد از تعیین به ما یرفع الجهاله عبارت از اینه، اینم جهل نداشته باشن، یعنی مثل در صرف و سلم چه کار میکنن، اینم همجور باشه. این مراد اینه. خلاصه تعبیر روشن نیست، چون دنبالش داره که فلو استقها تعلیم صورتن وجب تعیینها، که از این تفریعی که رو بخواد بکنه ازش استفاده میشه که اگر مطلق هم بگذاره کافی نیست، نه مهملش کافیه، نه مطلقش کافیه، نه مجهولش کافیه، تفریع را بر مجهول کرده، ولی فرقی که ذکر کرده از هر سطح. این حالا ما در کلمه جهالت یه معنایی بگیریم که تمام اینا جزء فروعش باشه، درست روشن نیست عبارت چی میخواد بفهمید. اینی که از تفریع زیر رو اگر بخوان بفهمیم، معناش عبارت از اینه، اگر به طور مطلق هم بگه که سوره ای از سور قرآن را من مهر قرار دادم، اینجا میخواد بفرما جایز نیست، اصلا مطلق هم هست و مقتضای اطلاق این است که تخییر داشته باشه بین سوره بقره و قل هو الله احد. این مقتضای زیل عبارت از این است که نه، باید تعیین سوره کنه، کلی گفتن سوره و مطلق گفتنش هم کافی نیست. اینا خب عدم کفایت اینجور کل چیزها از چه بابت کافی نیست؟ یه مقدارشو میشه گفت که در این جور مواردی که هبه محض نیست، در هبه محض که الزامم نداره شخص اون چیزی که هبه کرده تا آخرش بیسته میتونه پس بگیره و امثال اینا، اونا همچین مبهم مبهم هرچی هم باشه هیچ اشکالی نداره، هیچ هم ندانن هرچی در ذهن در هست، من از تو اینجا هرچی هست که خود نه این میدونه نه اون میدونه هیچ کدوم نمیدونن، مشغول مطلق هم هست، میگه مال تو باشه، کم نمیدونه این که داره هبه میکنه، آیا یک مثلا یک سیره یا یک خرواره یه شیئیست، نمیدونه، میگه مال تو. اون فقلائیش هم کافیست هبه، اگر یه چیزی هبه محض باشه. چیو؟ داره میگه که اون هست مال تو برد و دیگه میدونم. نه من حالا اون آخه این صورت من میگم، این صورتی که مجهول مجهوله هبه کنه میگه هرچی هست مال تو، ابرا کردم نمیدونم در زمه اسقاط میخواد بکنه، اونا اشکال نداره، اینا هیچ ندانه، طرفینم ندانن هیچ کدام، فقط فی علم الله محفوظ اسقاط میکنه، اونا معنی نیست. ولی مثل مهری که اینجوری نیست، روش حساب میشه، روش هزار جور منازعات هست، فردا اگر تلف هم شده باشه باید برگردونه این در باب هبه، اونا اگر تلف شد دیگه برگردن لازم نیست. اینجور چیزا در این جور موارد بنای اوقلا در اینا این نیست که مهر تو یه شیعی از اشیا باشه، این کافی نمیدونن، این مهر رو لغو میدونن، مثل این چیزی گفته نشده از اینا. مجهول مطلق کافی نیست، یه حدودی باید از معلومیت باشه که عرف زیر بار رو بره. بگن سوره یا سور قرآن برو قول هو الله احد باشه، اینم مطلق را هم شاید زیر بار خود چیز در این جور چیزا. حالا این رو من حالا سوره قرآن رو اونو نمیتونم بگم، اون چیزای دیگه شیعه به طور کلی نمیتونیم بگیم. حالا بمونم راجع به اصل موضوعی رو که اینا پیاده کردن راجع به سوره قرآن. عرض میکنم اینا اگر مهر حساب بشه اینا حکم نگرفتن را داره، اصلا ثابت که الزام بیاره که حتما باید بیاره یه شیء مطلق آورده باشه، اینو اولا اینو که چلدن حساب شیء باید شیء هرچی باشه مستاوش، اینو چیز نمیدونه میگه چه مهری هست، چون یه نحوه فل جمله معاوضه قائلن، مثل یه چیز نیست مثل هبه تنها، چون هستی رو باطل میدونن. و از اینکه خود اتفاق عام است و راجب سوره و امثالینا همه شون میگن باید سوره تعیین بشه و سابقین هم اونام ما همه از کلمات بزرگان قبل از محقق اونام به دست آوردیم، اونام لازم میدونن حتی سوره رو باید تعیین کنن، بحث راجب حروفش و قراعاتش اینا بحثه، به نظر میرسه که اونجا ما کلی بخوایم بگیم هر سوره هر جور شد کفایت بکنه اینجور نیست. و این که تو روایات ما قبلا هم عرض کردیم تو روایات هست، حضرت فرمود که من عرض کردم این را به ما تحسن من القرآن، به طرف ما تحسن من القرآن ممکنه سوره بقره باشه، ممکنه سوره چیز باشه، قل هو الله احد باشه، من از آله تصحیح کرده، ما عرض می کردیم که معلوم نیست که در این روایت تمام جزئیات در صدد بیان تمام جزئیات ما وقع بوده، ممکنه حضرت فرموده بر این که تو خب از قرآن چیزی بلدی، میگه بله تا فلان جا بلدم، حالا این دیگه لازم نیست در تو روایت هم آورده باشه که این تیکرم تا کجا بلده من گفته باشه. این جز چیزهایی نیست که ملزم باشه بگیم حتما یه هم چیزی نگفته. اون چون جزئیات وقایع همش تو روایات ذکر نمیشه. پرسیده چه جور؟ خب چی بلدی؟ گفته از قرآن بلدم. اون وقت همون در جواب سوال حضرت ممکنه بگه بله حضرت فرسته از قرآن بلدی؟ عرض کرده باشه بله تا کجا بلدم من؟ در جواب اینجوری نقل کرده اون گفته بله. حالا بله با چه خصوصیاتی هم گفته باشه این خصوصیات ملزم نیست در نقل ها همه این جزئیات هم بیاد. حضرت هم فرموده خب اون مقدار که بلد هستی که منم عقد کردم در مقابل ممکنه این باشه. و مورد اتفاق بین امام هست امامیه ما چی؟ بعضیش بعضی نقلام تعیین کرده منتابل و چیزش بعضیش هم تعیین کرده تو همون نقلا هست. ما تعیید ما میگفتیم که اون نقلا منافات نداره با همین مطلبی که ما عرض میکنیم چون خیلی مقید به این ذکر جزئیات ملزم نیست اوف همه جزئیات رو نقل بکنه. اون وقت به نظر میرسه که از یه سوره کلی قرار بدیم هر جور شد شد این مقدار فاصله داشته باشه ما بین افرادش این مقدار فاصله درست نیست. حالا بقیهش میمانه برای